خب موضوعی که ما قاعدتا باید با هم دیگه در موردش یکم صحبت کنیم، محوریت صحبت های جناب آقای واعظیه که همین نیم ساعت پیش تقریبا تموم شد و اون جلسه رو شنیدید. مباحث متنوع و مفصلی رو ایشون طرح کرد. قاعدتا تو این جلسات و کلاس هایی که بعد از این نشست های عمومی برگزار میشه، ما ممکنه یک قسمت هایی و یک برش هایی از بحث رو که احساس کنیم که بیشتر مورد نیازه یا مسائل بیشتری رو داره و احتمالاً با مباحث بعدی این چند روز آینده، 4-5 روز آینده هم درگیرتره، اون رو برش بزنیم و در موردش صحبت کنیم. البته برخلاف خب جلسه که به دلیل جمعیت زیاد بیشتر یک نفر صحبت میکنه، نهایتش چند دقیقه پرسش و پاسخه، ما اینجا به تناسب و به صورت نسبی امکان گفتگوی بیشتری هم داریم. یعنی من قصد ندارم خیلی متکلم وحده باشم و فقط من صحبت بکنم. من اون قسمتی رو که از بحث به نظرم جای تأمل بیشتری داره برای ما و برجسته تره طرح بحث میکنم. قاعدتا سوالهای شما در لابلای بحث من و بحثایی که مطرح میکنید میتونه به جهت‌دهی فضای گفتگومون کمک بکنه تو این یک ساعتی که هستیم. لذا خیلی جلسه رو من جلسه یک طرفه ای نمیدونم حقیقتش، شما هم ندونید. اون قسمتی که به نظر من تو صحبتهای ایشون که داشتن کارکردهای علوم انسانی رو میگفتن، به تعبیر خودشون عرض میکنم، شاید یه بعدی داره برای ما خیلی مهمه و مسئله امروزه. مسئله امروزه به این معنا که الان شما از هر کسی که بپرسید، چه کسانی که اهالی علوم انسانی هن و در این حوزه ممحضن مثل اساتیدتون، چه خودتون دوستان مثلا چند ترم بالاتر، چه بچه‌هایی که اصلا علوم انسانی نمیخونن، دانشجوها و افرادی که اساتیدی که مال حوزه علوم انسانی نیستن، حوزه های دیگه دانشی رو میخونن، قاعدتا برای علوم انسانی کارکردهایی رو نقل میکنن. یعنی شده تیتروار هم اگر بخوان ذکر بکنن یه چیزایی میگن، بالاخره انقدر هم بیفایده نمیدوننش، یه کارکردهایی رو در نظر میگیرن. یه مسئله اساسی تر در حوزه کارکردهای علوم انسانی این بحثه که کارکردها رو ما دو شکل میتونیم ببینیم. ناظر به چی؟ ناظر به مسئله علم و تمدن. علم هم که داریم میگیم اونجا همین علوم انسانی و اجتماعی مورد نظره. دو نوع نگاه وجود داره که علم و تمدن چه نسبتی دارن. یه نسبت بیرونیه. نسبت بیرونی یعنی علم یه ساحتیه برای خودش، حوزه تمدن هم یه حوزهیه برای خودش.
تعریف علم تمدن
چه؟ نمیخوام خیلی وارد این بحث بشیم چون ادامه کار یکم میدونم، میخوام برام همینو تکمیل میکنم. احساس میکنم اگر وارد اصل تعریف علم و اصل تعریف تمدن بشیم، بحث برای ما خیلی دامنه دار میشه. فعلا برای اینکه بحث ما روشن بشه، منظورمون از علم نظام دانشه، منظورمونم از تمدن اون حوزه هاییه که در واقع ما داریم اراده خودمون رو اونجا بالفعل میکنیم، فعلیت میرسونیم و اثرگذاری میکنیم. یعنی محیط رو، هم از محیط جغرافیایی و محیط انسانی، توش اعمال تصرف میکنیم و در تصرف خودمون در میاریم. فعلا میخوام همین معنا رو داشته باشیم. وارد دعواها و مباحث نظری پیرامون علم و تمدن نشیم. فعل جمله حالا با این تعریف یه نگاه بیرونیه، یعنی ساحت علم یک ساحتی، یه منطقی داره، یه سازوکاری داره، توصیف میکنه، تبیین میکنه یه پدیده رو. یه حوزه های تمدنی به معنای اون حوزه کنش و تصرف و اعمال اراده انسان هم داریم که انسان محیط رو با خودش سازگار میکنه و سعی میکنه تحت تصرف و هیمنه خودش در بیاره. بعد ممکنه که این امر بیرونی بر تمدن اثر بگذاره یا تمدن بر این امر بیرونی به اسم علم اثر بگذاره. یک رابطه همچین رابطه ایه. خیلی وقتا ممکنه تو نگاه های مخصوصا فنی مهندسی تو رابطه رو اینطوری توصیف بکنن، یعنی منکر اثرگذاری علوم انسانی نیست، میگه علوم انسانی هم یک مثل بقیه دانش ها یک سری اثرهایی رو ایجاد میکنه و بر جای میگذاره روی تمدن، یا تمدن ممکنه یه زمینه هایی ایجاد بکنه برای ساحت علم، ولی منطق و ساحت تمدن و علم از همدیگه جدا و بریده است. این یه نگاهه مفهومی. بعد یه نگاه دیگه اینه که درونیه. درونیه یعنی این که اصلا اون چیزی که تمدن رو تمدن میکنه، اون نقطه‌ای که منجر به این میشه که تمدن فعلیت پیدا بکنه و به وجود بیاد، نظام دانش و علم و پشتوانه این نظام و دانش اون عقلانیتیه که وجود داره و حاضره. نه تنها بریده از هم نیستن این دوتا ساحت، در هم تنیدن. یعنی اصلا زمانی شما تمدن دارید و میتونید از تمدن صحبت بکنید که نظام دانش، دانش و دانایی خودتون رو شکل داده باشید، که اون نظام دانش و دانایی مبتنی بر یک عقلانیتیه و هر تمدنی هم وقتی رقم میخوره با یک نظام دانشی و دانایی سازگاری داره، با هر نظام دانشی و دانایی سازگاری نداره، نمیتونه همراه باشه. اینجا صحبت از اینه که دیگه علم فقط با در واقع توصیف و تبیین نیست، علم داره یک حقیقتی رو در صحنه عمل تولید و باز تولید میکنه و داره مدام شکلش میده. یکی از پشتوانه های این نکتهی که من دارم عرض میکنم و حتما به نظرم یک کلان مسئلهی که خیلی قابل پیگیری نسبت نظر و عمله. اگر این طرحی که من دارم خدمت شما میگم رو بخوایم لایه فلسفی براش قائل باشیم، یکی از ابعادش نسبت نظر و عمله. آیا حوزه نظر و حوزه عمل دو حوزه منفک از همن؟ تأثیر و تأثیرشون، اثرگذاریشون رو هم دیگه فقط به نحو بیرونی، یعنی دو امری که هیچ پیوندی با هم دیگه ندارن، فقط بیرونی روی هم اثر میگذارن، یا اینکه نه، نظر و عمل با هم پیوستگی و تقابل دوسویه دارن. تقابل دوسویه یعنی نظر بر عمل، نظر مقوم عمله، بر عمل اثر میگذاره، یعنی یک پیوند عمیق درونی، و عمل هم بر روی نظر و دستگاه نظری تأثیر گذاره. چرا من این طرحو ارائه دادم؟ شاید تو فرازهای اول صحبت ما خیلی رگه‌های ناظر به این مسئله رو نمی‌دیدیم، اما در اون قسمت پایانی ارائه ایشون زمانی که از تمدن اسلامی صحبت کرد، زمانی که از بومی بودن علم صحبت کرد، رفت سراغ مفاهیمی که به ما میفهمونه، پس احتمالاً در پس ذهن ایشون یا حداقل در متن ارائه ایشون نمیخواد صرفاً اگر از کارکردهای علوم انسانی صحبت میکنه کارکرد رو به عنوان امر بیرونی لحاظ بکنه و در نظر بگیره. وقتی میگه علم بومی، بومی سازی، تمدن اسلامی، یعنی داره یک عقلانیتی رو و متناسب با اون عقلانیت یک نظام دانایی رو به عنوان هسته سخت اون تمدن لحاظ میکنه که به اون تمدن قوام میده، پابرجاش میکنه، هویت میده و شکل میده. خب حالا من برای اینکه این رابطه درونی رو توضیح بدم، میخوام ارجاع بدم به یک مقاله که البته اصل حرف این مقاله فقط در این مقاله تکرار نشده، یعنی نویسنده نزد، اما نویسنده های دیگه هم ترک کردن، پس هم ممکنی در ظرافت هایی با هم اختلاف داشته باشن. اما من میخوام از منظر آن چیزی که در این مقاله توضیح داده شده خدمتتون بگم، اونم یک مقاله به نام مقاله نظریه و فرهنگ آقای حمید پارسانی. تو این مقاله چی میگه؟ حرف این مقاله چیه؟ علم، دانش، نظام دانش چیه؟ مجموعی از نظریات دیگه، نظریاتی که کنار همدیگه قرار گرفتم اصلا شده فیزیک. فیزیک مجموعه 10 20 30 100 تا نظریه است. بقیه دانش هم همینطور. هر نظریه‌ای پاسخ به چیه؟ به یک سوال یا یک مسئله است. پس دانشمند همیشه با یک مسئله روبروه. و مسئله هم با مشکل فرق داره، درسته؟ فرق مسئله و مشکل چیه؟
مشکل مسئلهش معلومه. مسئله مشخصه چیه؟ مشکل معلومه. این را درست کجا تو مسئله چیه؟ فقط شما دیفکت رو از سرت رو
بله تقریبا. حالا اگر کس دیگه اگر نکته ای داره ما میشنویم در مورد تفاهم. صورت بندی مفهومی مشکل میشه مسئله. شما وقتی پایان نامه می نویسید، مقاله می نویسید، میگن بیان مسئله. بیان مسئله درد و دل نیست که آقا یه سری مشکلاتی وجود داره و ما مشکلات رو ذکر بکنیم. بیان مشکلات بیان مسئله نیست. بیان مسئله یعنی نوع نگاه من و مفاهیمی که دارم به کار میگیرم تا اون مشکل رو توصیف کنم. اون نظمی که من به مفاهیم میدم برای اینکه این مشکل رو توصیف کنم میشه بیان مسئله. نمیدونم حالا چند نفرتون جامعه شناسی هستید یا میخونید یا خواهید خون. من از جامعه شناسی مثال میزنم، هر کسی تو رشته خودش قاعدتا میتونه یه مثال برای این بحث داشته باشه. طلاق، اینکه آقا طلاق زیاد شده، این مسئله نیست، این مشکله. اگر شما 10 صفحه بنویسید در توصیف اینکه آقا طلاق زیاد شده تو جامعه، شما یک صفحه بیان مسئله ارزشمند ندارید. زمانی که شروع کنید توضیح دادن، یعنی با از مفاهیمی استفاده کنید برای اینکه نظم بدید به این مشکل، مسئله رو دارید شکل میدید. به خاطر همین ممکنه مثلا اگر دورکه مروحش رو احضار کنیم بیاد اینجا در مورد صورت بندی مشکل طلاق یه جور صورت بندی بکنه، مارکس رو اگر روحش رو احضار کنیم بیاریم یه جور دیگه صورت بندی بکنه. یعنی صورت بندیشون از مشکل متفاوته و اصلا مسئله رو طور دیگه ای میفهمن. درست شد؟ علم از اینجا شروع میشه، از مسئله. مسئله رو میرید در موردش فکر میکنید، تحقیق میکنید با یک منطقی، یک چارچوبی، یک الگوی روشی تحقیق میکنید، به پاسخ میرسید. اون پاسخ شما چیه؟ نظریه یه که دارید ارائه میدید. نظریه پاسخ به اون مشکل است. میگه من این مشکل رو رفتم حل کردم، خروجیش این شد که به این نظر رسیدم، این نظریه رو حالا ارائه میدم به عنوان راه حل این مشکل و این مسئله و بسیاری از مسائلی که دیگه از این دستن. نکته چیه؟ نکته اینه که مسئله و نظریه در خلاء شکل نمیگیرن. یعنی دانشمند نشسته اینجا برای خودش یه خب یه مسئله درست کنیم برای خودمون و بریم حلش بکنیم. در هیچ شکلی هیچ دانش اینطوری نیست، حتی در فلسفه هم اینطوری نیست. این تصور که سیب افتاد از رو درخت خورد تو کله نیوتن و نیوتن گفت یه چیزی مثلا افتاد زمین، چرا افتاد زمین، برم حلش کنم، نظریه مثلا جاذبه رو ارائه بدم، این یه شوخیه. نیوتن میدونه سیب از درخت میفتن زمین، قبل نیوتن میفتاد زمین، همیشه سیب میافتاده زمین، مردم هم همه میدیدن، توضیح هم داشتن برای افتادن سیب. ما قبل فیزیک نیوتنی مثلا در طبیعیات ارسطو توضیح داشتن چرا سیب میافتاد پایین، چرا سیب میافتاد پایین. ارسطو اگر ازش میپرسیدین ارسطو نمیگفت سیب میره هوا که، ارسطو میگفت سیب از درخت میفته پایین. پس مشکل یکی بود که یه اتفاقی میخوایم بفهمیم چرا. صورت بندی اینجا متفاوته بین نیوتن و ارسطو. ارسطو میگه چرا سیب میفته پایین؟ ارسطو در طبیعیاتش میگفت بله، میگفتش که ما چهار تا عنصر اصلی داریم، این چهار تا عنصر آب و باد و خاک و هوا، حالا با تفسیری که تو دستگاه ارسطو این چهار تا دارن، اینا یه کره هایی دارن، هر شیئی مرکب از این چهار تاست، به تناسب اینکه کدوم یکی از این چهار عنصر اصلی در هر شیئی غلبه داشته باشه، این به سمت کره مخصوص همون در واقع عنصر حرکت میکنه. اگر عنصر خاک غلبه داشته باشه، میلش به سمت کره خاک، به کره خاک هم که برسه پاسخ خودشو دریافت کرده. اگر نمیدونم خدمت شما عرض کنم که از جنس عنصر آب غلبه داشته باشه، عنصر هوا، عنصر آتش، هر کدوم، این نظریه‌ایه که پشتوانش یک صورت بندی هم از جهان، جهان عناصر، این که ذات‌هایی هست، عناصری هست. به خاطر همین مسئله خودش گرانبار از نظریه است. دقیقاً میخوام الان همین رو بگم، اینو که تکمیل کنم نشون میدیم که، پس میخوام همین اتفاقا بگم، مسئله در خلا شکل نمیگیره. بله، یه چیزایی هست، یه درک‌هایی هست که داره خود مسئله رو مسئله میکنه، پاسخی هم که دنبالش میگردیم که اون مسئله رو حل کنیم جهت میده و مشخص میکنه. این طرحی بود که میداد، تو خیلی جا هم جواب میداد طرح ارسطو. یه کتابی هست حالا بیرون از حوزه علوم انسانی، خود اینشتین نوشته این کتاب رو به نام تکامل فیزیک، منتها گفته این کتاب رو نوشتن برای کسایی که حوزه دانششون تخصصاً فیزیکی نیست، برای اینکه آشنا بشن. خیلی بیان قشنگ و جالبی داره تو این کتاب. میگه ببین یه چیزا رو اینا حل میکردن، یعنی تا قبل نیوتن بسیاری از پدیده‌ها رو اینا توضیح میدادن. بعد یواش یواش احساس کردن که خیلی چیزا پاسخ پیدا نمیکنه، خیلی چیزا حل نمیشه، و مؤلفه‌های اضافه شد. نیوتن رو برد در یک فضا و شرایط جدیدتری، خروجی شد نظریه فیزیک نیوتنی. پس دانشمند، خواستم اینو بگم، تو خلا نمیشینه اینجا همینطوری فکر کنه امروز زمود یه چیزی نظریه پردازی کنه و شروع کنه نظریه پردازی کردن. مسئله و پاسخی که به مسئله میده، یعنی نظریه، از یه منبعی بهره میبره که خود اون هم در عرضش یه عامل دیگه ای وجود داره. این دوتا چی هم؟ میخوام این دوتا رو بگم که مفهوم ارتباط درونی و علم بومی که مطرح شد در جلسه و اهمیت این بحث برای حوزه علوم انسانی مشخص بود. یک، مبانی معرفتی معمولا عرفاً در این تقسیم بندی مشهور تقسیم میکنن به سه تا حوزه کلان: هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی. بگم چرا گفتم معمولا یا نگم نمیدونم. این که میگم معمولا به این دلیله که بعضی ها این ستا رو واقعا ستا چیزی جدا از هم میبینن، بعضی ها معتقدن که اینا کلش میشه مبانی هستی شناسانه و بنیادی. بله، ما تحلیلی و محمد ذهنی بین اینها، بین این حوزه ها میتونیم تفکیک برقرار. الان شاید خیلی برای بحث ها منطقه بزرگ نداشته باشید. خلاصه سه تا مبنا هست که یک نگاه کلان داره ایجاد میکنه برای ما. خاطر همین دوستمون که پرسیدم، حتما مسئله پیچیده شده با یک سری تئوری‌های کلان در مورد هستی که من هستی رو چجوری ببینم و توصیف بکنم، نگاه من به هستی، به مقولات هستی شناسانه مثل علیت، تحلیل از علیت، تحلیل از ماهیت شی، تحلیل از نحوه چینش تکثرات در عالم، وحدت و کثرت چجوری در عالم سامان پیدا میکنن. آقای کاپلستون در مقدمه تاریخ فلسفه بحث خیلی خوبی داره. تاریخ فلسفه کاپلستون مقدمش خیلی مقدمه قشنگیه. اونجا میگه اولین مباحثی که در یونان ذهن این انسان یونانی رو مطرح کرد مسئله وحدت و کثرته. آیا عالم وحدت و کثرات یه شوخی هست، وهم هست، یا عالم عالم کثرت هاست و وحدتی که ما احساس میکنیم، مثلا الان اینجا ما نمیدونم چند تا، 30 تا 40 تا انسان داریم، 30 تا 40 تا یعنی متکثر، اما یه نقطه وحدتی دارن به نام انسانیت، یعنی همه در مفهوم انسانیت اشتراک دارن، وحدت دارن. یا اینکه هم وحدت و هم کثرت هر دو واقعیه، اگر واقعیه نسبتشون با هم دیگه به چه صورته، چه شکلیه. این میگه از اولین مباحثی بود که ایجاد شد و به وجود اومد. از اول هم اختلاف نظرها وجود داشت، امثال افلاطون و ارسطو هم دارن طرحی رو میدن و دستگاهی رو ارائه میدن که این مشکل رو حل و فصل بکنه. این میشه نگاه هستی شناسانه که تأثیر داره. نگاه معرفت شناسانه یعنی این که من معرفت و دانش رو چی میدونم، چجوری تفسیر میکنم، چه منطقی براش قائلم. معرفت رو دارای سطوح مختلف میدونم به تبعیت از واقعیت و هستی، یعنی هستی رو دارای طبقات مختلف میدونم، به تبعش هم واقعیت رو دارای طبقات مختلف میدونم، یا معرفت رو با بیانهای مختلف منحصر در یک الگو و یک در واقع روش میدونم. اینا میشه مباحث معرفت شناسانه. و مباحث انسان شناسانه که این طبیعتی که داریم در ناظر با انسان باش صحبت میکنیم و جامعه و فرهنگ و انسانهای دیگهی که با این انسان مورد مطالعه ما ارتباط دارن و داریم تحلیل میکنیم، اصلا انسان رو چی میبینیم؟ انسان رو چجوری تعریف میکنیم؟ بسیاری از مکاتب و دیدگاه های مختلف تمام دعوایشون و نقطه افتراقشون و تمایزشون از همین تعریف انسانه شروع میشه. نه حتی مکاتبی که با هم 180 درجه مختلف دارن، اما حتی بسیاری از اختلافات نظری بین کسانی که در یک سنت کلی تر کنار هم دیگه قرار میگیرند هم تمایزهاشون بعضی وقتا برمیاد به تمایز در تعریف انسان. مکتب اسمیت و در واقع دوستانش از یک انسان اقتصادی چرت‌دهن باز صحبت میکرد. کسانی از همون سنت تحلیلی انگلیسی بعداً اومدن گفتن که این تعریف ناقص، گفتن این تعریف ناقصه، ما باید در تعریف انسان یه مؤلفه های دیگه رو لحاظ کنیم. انسان عقلانی به معنی این که با عقل ابزاری و محاسبگرش چرت میندازه، تعریف انتزائی بر انسانه، نه از منظر دینی ها. میخوام بگم یعنی دعوا فقط از منظر دوتا نگاه فلسفی مادی و غیر مادی نیست، حتی در یک سنت کلان فکری، سنت انگلیسی ممکنه این اختلافات وجود داشته باشه. تا مکاتبی که با هم اختلاف بیشتری در تمایز گذاشتن در تعریف انسان دارن، تا مکاتبی که ممکنه اصلا 180 درجه این انسان رو متفاوت تعریف بکنن. اینها این ستا هم در شکلگیری مسئله و هم پاسخی که برای حل اون مسئله و معما دانشمند میده، یعنی نظریه، تأثیر گذارن. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی منجر به این میشن که یه چیزی اصلا مسئله بشه یا نشه. یه سری چیزها رو مسئله میکنن، یه سری چیزها رو از مسئله بودن میندازن. مثلا در یک دوره‌هایی و برهه‌هایی خود پدیده انقلاب اسلامی پدیده‌ای بوده که از منظر بعضی اصلا به چشم نمی‌اومده. به چشم نمی‌اومده یعنی چی؟ یعنی اصلا مسئله نمی‌دونستتش که بخواد بره در موردش فکر کنه و نظریه پردازی کنه و طرح بده. یه برهه‌ای مسئله میشه به دلایلی که حالا دلایل اون برای که تکمیل کنم معلوم میشه چرا مسئله میشه، مسئله میشه ولی از منظر هستی شناسی و انسان شناسی خاصی داره به طرح این مسئله و پاسخ به این مسئله میپردازه. مثلا تحلیل مارکسیستی میکنه از علت وقوع انقلاب، تحلیل این میکنه که مثلا جریان های سیاسی چپ براست به این دلیل که این گونه عمل کرده، تحلیل های سیاسی این تیپی ارائه میده تا ممکنه که بیاد یک تحلیل مبتنی بر یک فرهنگ و به معنی یک انسان شناسی و هستی شناسی توحیدی مثلا ارائه بده. قیام امام حسین، ابن خلدون در مورد قیام امام حسین تحلیل داره. ابن خلدون رو میشناسید دیگه؟ ابن خلدون تحلیل داره در مورد قیام امام حسین. چی میگه؟ یعنی با مفهوم عصبیت، که این مفهوم عصبیت که مفهوم محوری تو دستگاه ابن خلدونه، یه پشتوانه هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه داره. ابن خلدون به لحاظ اعتقادات دینی اشعری مسلکه، اشعری مسلکه یعنی علیت رو عادت الله میدونه مثلا به لحاظ معرفت شناسانه و هستی شناسانه، به عقل خیلی بها نمیده، عقل در معنایی که ما در فلسفه اسلامی داریم و حتی معتزله به کار میبره. لذا مفهوم عصبیتی که تولید میکنه از تو دل این در اومده، بر اساس این مفهوم هم قیام امام حسین رو تحلیل میکنه، قیام امام حسین رو هم شکست میده. کما اینکه میدونید که ابن خلدون معتقده که مسئله مهدویت درست نیست، منتها بحث حدیثی نمیکنه در مورد مهدویت. چون حالا تو پرانتز مسئله مهدویت تو احادیث اهل سنت هم هست، نقطه اشتراک هم زیاد وجود داره بین اهل سنت و شیعه در مسئله مهدویت، حتی اشتراکات خیلی زیاده، بلکه بیشتر از تفاوت ها باشه. اون اصلا بحث حدیثی نمی کنه، میگه اصلا اگر شما کلی حدیث هم بیارید در مورد اینکه یه منجی میاد، مهدی موعود میاد، من همه اینا رو میذارم کنار، چون اصلا امکان نداره، ممکنه. چطور شما مثلا بعضی از آیات و روایات رو تعبیر میبرید، میگه جا عرب بوک، شما میگید خدا که موجود مادی نیست، جسم نداره، پس جا اومدن به معنی راه رفتن نیست. اونم میگه امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون این قیامی که شما دارید توصیف میکنید برای آخر الزمان، یه عصبیتی میخواد، نسبتهایی میخواد، یه پیوندهایی میخواد، اصلا برای آدمی که نیست، مثلا چند صد سال نیست، معنا نداره. اینا از بین رفته، پس اصلا زمینه از بین رفته، همچین چیزی به وجود نمیاد. این یک تحلیل اجتماعی از قیام امام حسین یا مهدویته. در این تحلیل از مهدویت یا قیام امام حسین، دقیقا اون مفهوم محوری رو که واکاوی میکنی، یکم واسازیش میکنی، پشتوانه های هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسیش رو میتونی ببینی، لمس بکنی. ولی فارابی از مدینه فاضله صحبت میکنه، از مدینه فاضله که صحبت میکنه، از رئیس اول مدینه صحبت میکنه، از طرح این که اگر رئیس اول نبود رئیس جانشین چه ویژگی هایی داده و چه جوری انتخاب میشه، چه جوری شناسایی میشه، اینا رو همه رو صحبت میکنه. این یه پشتوانه ای داره که فارابی داره این حرفا رو میزنه، یعنی یه مبای عقلانیتی، تعریفی از عقل، تعریفی از هستی، از معرفت، از انسان مورد نظرشه که داره این تحلیل رو ارائه میده. پس این مبانی در شکلگیری مسئله یا در نحوه پرداختن به مسئله کاملا نقش دارن، نقش بازی میکنن. اینا میشن یه دسته از مبانی. یه چیز دیگه این بره و در عرض این مبانی معرفتی قرار میده، اینم خیلی نقش داره و تعیین کننده است، اینم عوامل وجودیه. عوامل وجودی یعنی چی؟ زمینه های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، حتی ویژگی های فردی همه اینا تأثیر گذارن در این که اون دانشمند مسئله ای رو توجه کنه و پاسخی برای اون مسئله بیابه. ملا صدرا مبدع کدوم نظام فلسفیه؟ حکمت متعالی. ملا صدرا تو خونش نشسته بود میگفتش خب حالا امروز ببینیم یه دستگاه فلسفی را بندازیم، شلوغ کنیم یکم، مثلا ببینیم چی میشه، خدا چی میخواد، اینطوری بود. یا یه زمینه های اجتماعی وجود داشت که او رو برد به سمت این که به این مسئله فکر کنه که من نیاز به یه دستگاهی دارم که اون دستگاه باید یه مختصاتی داشته باشه. دومی بود. چرا دومی بود؟ ملا صدرا کاملا داره در زمانه ای زندگی میکنه که یک گسست اجتماعی یا گسست های اجتماعی وجود داره، جریان های فکری مختلف با همدیگه در تضاد و رقابتن، همدیگه رو نفی میکنن و این فقط به ساحت علم و کتاب و مدرسه محدود نشده، یعنی پیروان اینا تو عرصه زندگی اجتماعی هم دارن امتداد این دعوا رو میارن و این دعوا داره خودشو نشون میده. این وضعیت، وضعیت پاره پاره شدن جامعه است. این گسسته ریشه داره توی دعوایی که مثلا متکلمین یه چیزی میگن، اهل حدیث یه چیز میگن، عرفا یه چیز میگن، فلاسفه یه چیز میگن. ملا صدرا احساس میکنه که همه اینها اولا دارای یه ظرفیت هایی هستن، به هر حال همه اینها دارای یه نقص هایی هستن، هر کدوم یه اموری رو یا پوشش نمیدن یا درست پوشش نمیدن. من نیاز به یک دستگاه فلسفی دارم که بتونه همه اینها رو با همدیگه پیوند بده، نه مثل نخوچی کشمش، مثل ظرف آجیل، نه یکم از این بیارم یکم از اون بیارم بریزم قاطی کنم بگم اینا با هم کنار هم قرار گرفتن، بلکه دستگاهی که بتونه پیوند واقعی و معرفتی بین اینا ایجاد کنه، جهل رو کنار بزنه و با کنار زدن جهل اون گسست‌های اجتماعی رو ترمیم بکنه. به خاطر همین گفت ویژگی دستگاه فلسفی که من ارائه میدم اینه که داره بین نقل، یعنی آیات و روایات، آیات قرآن و روایات، بین فلسفه یعنی تلاش‌های عقلی، بین عرفان یعنی تلاش شهودی و عرفانی که عرفا داشتن، خب جریان قوی بودن، بین همه اینا پیوند برقرار کنه، همه اینا رو در خود زیر چتر خودش با همدیگه دوست کنه، آشتی بده. مهمترین ویژگی دستگاه فلسفه ملا صدرا همینه. و چون نقطه مقابل این رو جهل میدونه، الان اینو بگم بعد بفهمید، نقطه مقابل اینو جهل میدونه، یه کتابی می نویسه به نام کسر اسنام جاهلیت. یعنی چی؟ این کتاب نکته جالبش اینه که این کتاب تقریبا به لحاظ زمانی تقریبا که میگن با یکم فاصله هم دوره است با کتابی که بیکن نوشت. فرانسیس بیکن یک کتابی داره منطق جدید، بله، یه قسمتی از این کتاب اختصاص داره به شکستن بت‌های قار و بت‌های جاهلیت، یعنی حتی تعبیرش تعبیر بت‌های جاهلیت، بت‌های قاره. هر دوتاشون میخوان چیکار کنن؟ یه جهلی رو پس بزنن و یه طرح جدیدی رو ارائه بدن. او دنبال اینه که در این طرح جدیدش یک آرمان شهر جدیدی رو در نهایت تأسیس کنه، یعنی خروجی طرح او این باشه که دانش توانایی باشه و این توانایی منتهی به یه آرمان شهر بشه. اینم دنبال اینه که یه گسستی رو برطرف کنه، گسستی رو که داره احساس میکنه، اون گسستی جامعه رو داره پاره پاره میکنه، معارفی که وجود داره رو داره پخش میکنه و اجازه استفاده ازش نمیده، میخواد اتحاد ایجاد کنه، جهل رو از بین ببره. منتها دو تا مسیر متفاوته، یعنی مسیرها اصلا یکسان نیست. ادامه اون جریان و ادامه این جریان، فراز و فرودها و سرنوشتشون با هم دیگه متفاوته. این سوال سوال خوبیه، به این دلیل که اولین چالش این طرحی که من مخصوصا با این بیانی که من گفتم همینه. دوم این که این سوال به ما کمک میکنه که یه جریان شناسی خیلی مختصر و کلی متناسب با این کلاسم از فضاهای فکری داشته باشیم. ببینید، یه نگاهی به دلیل اینکه منطق و معرفت و میزان و حجیت براش مهمه، این رو برجسته میکنه، یعنی میگه نظریه متأثر از این مبانی و ما برای اینکه نظریات رو بتونیم تحلیل کنیم باید بریم مبانیش رو به لحاظ معرفتی و منطقی تحلیل بکنیم تا بتونیم به پاسخ این برسیم، ببینیم این نظریه درسته درست نیست، چه ظرفیت هایی داره یا نداره. به این میگن نگاه منطقی تحلیلی. خود مبانی، بذار اینو بگم بعد اینو توضیح میدم که در مورد خود این چه وضعیتیه. اگر این باشه نه،
اون انسان غربی و شرقی، زمین تا آسمون فرق اصلا با من تعریف کرده. فردون میگه مردم مناطق کبیری یه جوره، مردم مناطق نمیدونم شهرشون و آبدار و فلان یه جوره. حالا شما غرب و شرق و بالا و پایین و جنوب و فلان و فلان همه چی میگه بخواد در نظر بگیرید؟ ژنتیک و تو روانه
الان میخوام همین بگم. نه، حالا الان در مورد این عرضی میکنم. اینجا اینکه فلسفه تفاوتش با مسئله و نظریه های دیگه چیه، یعنی خودش دانش دیگه، یه مسئله ای داره یه نظریه هایی داره، یه تفاوتی پیدا میکنه با مسئله و نظریه های دانش های غیر فلسفی، یه تمایزی. اینو اینجا توضیح میدم. الان میخوام اینو بگم، سوال شما، من سوالتون رو در ادامه همین سوال فهمیدم. یه گروه به خاطر دوری از همین پلورالیسم، به تعبیر شما دوری این از این نسبیت و اینکه تو دام این فضا نیفتن، فقط به این توجه میکنن، میگن هر نظریه یک سری مبانی کلان معرفتی داره، مبانی کلان معرفتی هم مبانی تحلیلی عقلیه، اینجا صحت و سقم شما تحلیل عقلی میسنجیم، نسبتش هم با این میفهمیم، میبینیم مبانیش غلط، خب نظریه داره از مبنای غلط استفاده میکنی یا مبنا درسته، این مبنای درست تو این نظریه اینطوری ظهور و بروز پیدا کرده. به این میگن تحلیل، نگاه های تحلیلی منطقی. این یه جریانه. یه جریان دیگه این شما داری این برای میگه
نبتون هم کنم نگاه انسان شناسی شما میگید نیازهای انسان یکی میاد انسان از دیگه اسلام میگیره که رو مزبور رو بسرده
بازار همین گفتم فلسفه بازار همین گفتم فلسفه به معنای مبانی عام معرفتی یه تفاوتی داره با نظریه های خورد خواستم اونو بگم بعد اینو بگم ولی میگم فلسفه و مباحث فلسفی کلان به دلیل اینکه نحوه استدلال هاشون استدلال های عقلیه یعنی یا مثلا واجب الوجود رو میپذیری یا وقتی واجب الوجود رو نمیپذیری به یک تناقض منجر میشه تناقضم امتناعش بدیهیه یعنی شما رو برمیگردونه به یک گزاره های 100% بدیهی میگه من مبتنی بر این استدلال از این بدیهیات شروع میکنم این حکم کلی رو در مورد انسان میگم این حکم کلی رو در مورد هستی میگم مثلا میگم آقا وحدت و کثرت یه نسبتی دارن با هم دیگه علت و معلول یه نسبتی دارن با هم دیگه پشتوانه اینم یه استدلاله استدلالی که به بدیهیات یعنی اجتماعی نقیضین داره منتهی میشه اون موقع دو تا فیلسوف ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشن که آیا این سیر تو منطقاً تا اجتماعی نقیضین میره یا نمیره این میشه بحث علمی اما هر دو تا فیلسوف در یک نقطه مشترکن که من دارم یک طرح کلی تحلیلی عقلی رو از عالم ارائه میدم که این درک من از عالم هستی وجود و نحوه هستی های مختلف مبنا میشه برای دانش های زیر مجموعه ریاضیات طبیعیات نمیدونم تاریخ جغرافی و و و و چیزهای مختلف یعنی فیلسوف یه تمایزی بین الگوی خودش و دیگران قائله مثلا
یه مسئله
بیدید
که به نظر
کنترکش افعالش مثلا الان شب مثلا دوتایی که از ابن خلدون زدم همین بود ابن خلدون داره نظریه ارائه میده درسته؟ این نظریهی که داره ارائه میده در مورد هستی در مورد زندگی اجتماعی که مبتنی بر عصبیت ریشش یک مبنای معرفت شناسیه که تو اون عقل به معنای یک قوه ادراکی مستقل دارای اعتبار نیست یعنی تو نگاه کلامی و دیدگاه کلان اون عقل روشنگر نیست به خاطر همین عقل رو میذاره که وقتی عقل رو میذاره کنار خیلی مؤلفه ها میره کنار فارابی چون عقل داره در نقطه مقابل ابن خلدون فارابی چون عقل داره عقل رو مبنای معرفت میدونه بلکه عقل رو در سطح نابش دارای بیشترین ارزش معرفت شناختی میدونه اون موقع طرحش متفاوته از الگوی سعادت صحبت میکنه مفهوم سعادت انسان رو میاره چون این انسان رو میگه من عقلا میشناسم اینم مؤلفه هاش سعادت رو هم تعریف میکنم نسبت عقل و وحی رو هم مشخص میکنم ولی تو ابن خلدون شما مفهوم سعادت به این معنی که در فارابی وجود داره رو ندارید.
وقتی ما وحی
رو
مثلا بررسی کنیم، چه مسئله رو بررسی میشه؟ وحی رو. آره. ما مثلا اعتبارش رو بسنجیم یا مثلا قابل قبول
عرض کردم فلسفه مثل بقیه دانش‌ها هم مسئله داره هم نظریه داره. درست شد؟
داخل توی انسان شناسی شما
میگید
فلسفه
داخلی
نیست خیلی
انسان
شناسی
مثلا توی تجربه انسان شناسی
با
تجربه میگید متوجه شدم این انسان شناسی که من اینجا نوشتم اون چیزی که شما بهش میگید انسان شناسی نیست این انسان شناسی به معنای نگاه کلان به انسان و نسبت او با هستی است انسان شناسی تجربی محصول اینه که یه جایی زیرا به اون عقلی که نگاه کلان داره خورده شده بعد میگه من تمام پدیده ها از جمله انسان رو میخوام تجربی تحلیل بکنم
شما با این چجوری
نیازهای انسان رو پیدا بکنم؟ نیازهای انسان رو با این چجوری پیدا بکنم؟ مثلا اگر من انسان رو موجودی تک بودی دونستم که همین عالم ماده و بدن مادیه، مقوله‌ای مثل حجاب نه تنها مسئله نیست، بلکه حجاب داشتن مسئله است. چرا؟ چون انسانیت انسان رو به بدنش میدونم، یعنی انسان اصلا چیزی جز این بدنه نیست. وقتی بدن محوریت و اصالت پیدا کرد، اون موقع شما اگر این بدن رو بپوشونید دارید چیکار میکنید؟ دارید انسانیتش رو میپوشونید. پس اگر میخواید انسانیتش رو شکوفا کنید، بعد اجازه بدید بدن رو آزاد باشه. شما اون بدن رو مدام محدود میکنید. دارم عرض میکنم، دقت کن، اگر انسان رو فقط به دقت بفرمایی، اصلا مهم نیستش حرف منو بپذیری، تقریر من رو حداقل متوجه بشیم، با هم دیگه تفاهمی رو تقریر کلام پیدا بکنیم. قضیه شرطیه. اگر انسان را فقط به بعد مادی و بدن مادیش تعریف بکنیم، درست شد؟ اگر این باشد، آنگاه حجاب یعنی پاپوشاندن و مخفی کردن انسانیت، چون من چیزی جز این بدن ندارم. که اگر من انسان رو، حالا نقطه مقابلش، اگر من انسان رو دارای دو بعد وجودی دونستم، یک، دو، این دو بعد وجودی رو نسبتشون رو توضیح دادم، گفتم اصل اون چیزی که اسمشو میذاریم روح، نفس یا بعد غیر مادی، هرچی اسمش هست، یه بعد مادی هم، بعد مادی ابزار در خدمت اون بعد غیر مادیه. اگر اینطوری دیدم، اون موقع طرح حجاب بناش چی میشه؟ حجاب یعنی این که بدن گاهی اوقات ممکنه مانع ارتباط انسانی بشه، این بدن رو میپوشونم تا ارتباط انسانی رو تقویت کنم. یعنی یه مقوله مثل حجاب در دو نوع نگاه به انسان دو تفسیر مختلف داره پیدا میکنه. حالا ممکنه این وسط این دوتایی که من گفتم تیفای مختلف هم باشه، من دوتا حالت در واقع برجسته شو گفتم که تفاوت نوع نگاه به انسان اینجا خودش رو نشون بده. نسبی نمیشه. چرا؟ نسبی نمیشه. چرا؟ چون فیلسوف میگه من نگاه خودم رو با ارجاع به بدیهیات دارم موجه میکنم.
یه چیزی میفرست
چه تفاوت؟
چی؟ یه چیزی
میفرست بچه این هم نظر 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 نسبی به معنی نسبیت معرفتی؟ نه. من فلسفه علوم اجتماعی هستم. بله. جالبیش میشه این تیکه. اینی که تو داری میگی اینه، تو داری زمینه های وجودی منو میکاوی. من دارم اینجا صحبت میکنم. بالاخره شما این دو تا دیدگاه رو میتوان ببینید. نسبی بودن به معنای وجود دیدگاه های مختلف نیستا. اینو توافق داریم؟ توافق داریم یا نداریم؟ الان این سوال من مشخص بشه.
شما بگیم پدیدار متفاوت، این که از این پوشی شناخته متفاوت نیست، منجر به وجود پدیده‌های متفاوت میشه. یعنی اگر من شناخته متفاوتی از این پوشی دارم، پس این پوشی هم دیدگاه متفاوت داره. یعنی بگیم نه، از این پدیدار یکسان به دلایلی ممکنه پدیدارهای متفاوتی به وجود بیاد، شناخته متفاوتی به وجود بیاد، اما الزاما این پدیدارهای متفاوت همه با پدیده متفاوت دست ندارن که بخوان ثابت باشن.
من خواهم این عرض کنم،
مسئله فکر کنم در نظر گرفته نمیشه.
من خواستم همین عرض کنم، نسبیت به معنای وجود دیدگاه های مختلف نیست. نسبیت رو این میفهمید؟ خب پس ممکنه دیدگاه های مختلف باشه، اما یه منطقی وجود داره که این دیدگاه های مختلف رو میتونیم به سنجش بگذارید. این درسته؟ و تمام شد من دارم همین رو میگم، پس اختلافی من داری بسن
خودش نسبیه که میگه من منطقه رسوی را قبول دارم که بیان منطقه.
اشکالی نداره در مورد این منطقه ها، در مورد این منطقه ها میتوانیم به قضاوت بشینیم یا نه؟ یه لحظه ببخشید. سال اختلاف پیش میاد به معنی اینکه افراد به وحدت نمیرسن یا ملاک وجود نداره. افراد در مبانی به وحدت
با هم یکی نیست.
این ترازوها رو میتونیم بسنجیم یا نه با یک منطقی که حاکم بر همه اینها باشه؟ منطق بدیهیات.
بدیهی هم که نسبی خودش
بدیهی که نسبی نیست. نه بدیهی نسبی نداری. اصلا دقت کن بدیهی دقت به فرمای دل است. من این تیکه رو یه مشکل معرفت شناسی رو حتی بعد اونو میگم. بدیهی نسبی نیست. ممکنه من و شما به هزار و یک دلیل الان من دچار حالا یه ذهنیتی هستم، یه فضایی هستم، با علومی هستم، رو بدیهیات الان با شما توافق ندارم. این که من با شما تو بدیهیات توافق ندارم به معنی نیستش که بدیهی غیر بدیهی است. به معنی نیستش که اجتماعی نقیزه این محال است. هیچ فیلسوفی هم در طول تاریخ مدعی نبوده که اجتماعی نقیزه این مجاز است. هیچ فیلسوفی اینو نگفته. تقریرهایی که بعضی از فیلسوف ها نسبت میدن تو نگاه های باقر العلومی و غیر باقر العلومیش نسبت های سطحی، اصلا دعوا سر اجتماعی نقیزه هیچ وقت نیست. پس میشود با ارجاع به یک بدیهی یعنی سطحی از واقعیت که کمترین مفهوم پردازی رو داره، لذا امکان اون اختلاف ها یا وجود نداره یا اختلاف ها اختلافات دوباره ریشه دار در یک سری نظام های مفهومی نیست. این تحلیلیه که من از مسئله دارم. اگر این رو نپذیریم باید در یک نسبیت معرفتی بیفتیم. نسبیت معرفتی یعنی اصلا ساحت علم جمعه، اصلا علم فاقد، علم به معنای نظام، نظام دانایی که داره عالم رو توضیح میده بی معنا میشه. لذا این ساحت از قضیه فکر نمی کنم. من برداشتم از فلسفه غربی حتی اینه که اینطوری نیست. اما این یه جریان بود. حالا برگردیم تو این بحث. این یه جریان از مسئله بود. یه جریان از مسئله هست که وقتی میخواد مسئله و نظریه رو توضیح بده فقط تمرکز میکنه بر عوامل وجودی. یعنی چرا یه چیزی مسئله شد و چرا این مسئله این نظریه بهش پاسخ در واقع ناظر بهش این نظریه به عنوان پاسخ تر شد؟ فقط صحبت از زمینهای تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نمیدونم ویژگی‌های فردی، هم از ویژگی‌های زیستی، روانی، همسال اینها میکنه. حالا ممکنه گرایش‌های مختلفی از این عوامل وجودی دو سه تاشو برجسته کنن، بعضی دو سه تای دیگر رو برجسته کنن، ولی اینجا میسته. یعنی تحلیل تاریخی صرفاً از مسئله و نظریه ارائه میده. میگه چون در بستر تاریخ فرهنگ این زمینه‌ها، این اتفاقات سیاسی اقتصادی نظامی، این اتفاق افتاد، این مسئله و این نظریه شکل گرفت. این هم یک نوع. اگه بخوام اس بذارم میترسم که همه نظریات رو نتونه پوشش بده. اینا معمولا جنبه‌های تاریخیشون پررنگه، تاریخی نگاه میکنن به پدیده ها، فضاهای این تیپی هستن. این هم یه جریانی. این جریان اینو دیگه نمیبینه، اینو دخالت نمیده. ببینید بدیهی یعنی چی؟ من خود بدیهی رو توضیح بدم شاید این مشکل حل و فصل بشه. بدیهی نقطه مقابلش نظریه، اصطلاح معرفت شناسان منطقی داره. میگن نظری مثلا مبتنی بر یک سری مقدمات نظری دیگه است، بدیهی مبتنی بر تلاش فکری مثلا نیست. درست شد؟ این تعریف یه نقصی داره. اینکه توضیح نمیده چرا بدیهی بدیهیه. بدیهی اصلا اون نقطه ایه. ببینید فیلسوف و دانشمند اونی که اون نگاه کلان رو داره، اون که نگاه بنیادین داره، میگم فلسفه منظورم بنیادینه، لایه‌های بنیادین رو میبینه، فعلا اینه، میره سراغ واقعیت. یه سطحی از ارتباط با واقعیت هست که ما قبل مفهومیه، اینجا این سطح از ارتباط باعث میشه مفاهیمی که شکل میگیره مفاهیم بیواسطه باشه. یعنی مفاهیم بیواسطه یعنی ارتباطش با واقعیت کم مختاره. همین من تعبیری که به کار بردم این بود، گفتم در بدیهیات سطح حضور مفهوم، مفهوم به معنای اصطلاحی مفهوم کمه، کمرنگه. هر چقدر جدا میشیم، یعنی از این مفهومی که حالا به دست آوردیم بدیهی، مفاهیم دیگه ای رو داریم میسازه، ذهن داره کار میکنه، میره جلو، فاصله داره زیاد میشه، امکان خطا هم زیاد میشه. اما هر چقدر به بدیهی، یعنی به اون سطحی از ارتباط با واقعیت که به میزان بسیار بسیار زیادی ناب مواجهه با واقعیت، با واسطه مفهوم به معنی اصطلاحی مفهوم نیست، اون ساحت ساحتیه که بازگشت بهش و ارجاع بهش میتونه بسیاری از اختلاف نظرها رو حل و فصل بکنه. یعنی شما این که اجتماع نقیض این محال نیست یا کل از جز بزرگتره، خیلی به دستگاه مفهومی شما مرتبط نمیشه که بخواهی با ارجاع به این که این ممکنه یه سوگیری داشته باشه، خودش شاگرد یه استادی بوده باشه، اون بهش گفته باشه، باقر العلوم باشه یا امام صادق باشه یا امام حسین باشه یا امام سجاد باشه، هر جای دیگه باشه، این ارتباط ارتباط با واقعیت سطح نابی داره، درست شد؟ اما تو مفاهیم دیگه نه. بله، در مفاهیم دیگه وقتی فاصله زیاد میشه این آسیب ها هم اتفاق میفته. بخاطر همین مدام ما باید به این تو اختلافات برگردیم، به این بحث کنیم که آیا تونستیم اون نقاط مشترک ناظر به واقع رو برطرف بکنیم، تأمین بکنیم یا نه. یه خود بلندتر میگی؟ خب خب بله بله خب بله متوجه شدم. ادامهش آها، من یه نکته رو توضیح بدم. این سوال من بعضی ها اینطوری میگن، میگن آقا همه دانش ها باید برگرده به بدیهیات یا تلاش کنیم برگردونیم. من نمیگم باید تلاش کنیم تک تک گزاره هامون رو برگردونیم، خیلی وقتا احتیاج نداریم. شما تو طبیعیات و فیزیک لازم نیست هر گزاره‌ای که میگی تا تهش بری که برسونی به اجتماع نقیض این محال است. چرا تو ریاضیات این کار رو میکنیم، تو فلسفه فهمون لازم نیست همه جا این کار رو بکنیم. پس این که من میگم بدیهیات مبنای، نه به این معنا که همیشه باید تو این کار رو انجام بدی تا پروژت کامل بشه، اما همیشه باید بدونی یه جاپایی هست که تو رو از دام نسبیت نجات میده و نقطه‌ایه که میتونه اختلافات مبنایی و بنیادین رو حداقل حل و فصل بکنه، یعنی میتونه دعوای ما رو منظم بکنه. من و شما به عنوان فیزیکدان یا شیمیدان میتونیم با هم سر یه شناخت این جسم اختلاف داشته باشیم، میریم ارجاع میدیم به داده های حسی تجربی که جمع آوری کردیم، اما یه نقطه ای اجازه نمیده ما از گفتگو خارج بشیم. اون نقطه اینه که بالاخره این نظام دانشی که ما شکل دادیم یه پایه های اساسی داره، دعوامون هم خیلی اساسی بشه ارجاع میدیم به اونجا. یعنی دعوامون اگر از سطح نظریه رفت در سطح کلیت دانش، رنگ و بوی فلسفی پیدا میکنه، درست شد؟ این تعبیری که امروز آقای واعظی گفت که بعضی از مباحث اصولا از جنس فلسفیه، من شبیه همین حرف از آقای مثلا عوازری هم شنیدم که ایشون گفتش که جامعه شناسی اصولا بدون فلسفه نمیشه. یعنی شما نمیتونی بدون اون ساعت، چون جامعه شناسی مخصوصا نظریات کلان جامعه شناسی داره در مورد سطح کلان زندگی جمعی انسان صحبت کنه، ناخودآگاه مرز با فلسفه پیدا میکنه، کما اینکه فیزیک نظری مرز با فلسفه پیدا میکنه. باز من یک کتابی رو دیدم، نویسنده ایناش یادم نمیاد، اما اسم کتاب این بود مرزهای فیزیک و فلسفه. یعنی یه ساحتی هست که دیگه فیلسوف و فیزیکدان کردن انگار تنهشون خورده به هم و یه نقطه اشتراکی پیدا کردن.
با وجود این تفاوت
شما هم خواستی بگیم؟ بذار ایشون بگه پس شما بگیم.
با وجود این تفاوت هایی که تو انسان ها داریم، یکی مثلا ممکنه ایگوریز باشه، یکی دیگر ها باشه، هر شکل و شمالی که داریم، ما این وقت میخوام یه چیزی مثل بومی سازی رو بیاریم که یک هسته نیاز داره و ما میگیم هسته این بومی سازی باشه اصلاح و بعد میخوام تأمین بدم، برای چی باید یک جامعه اینو پذیرش داشته باشه؟ همین الان من با یک آدم اون فلسفه ای که اون حرفی که با اومانیسم اومده بالا شاید نپذیرم، چون بگم من دو بود دارم ولی تک بودی نیستم. بشاره کسی که یه جور دیگه نگاه میکنه، ما باید برش بومی سازی بکنیم و ما اینو انتشار بدیم و تلقان داشته اون براش انجام بشه، اون بپذیره و مثلا کشوری این گشتی بکنه. مثلا برای چی باید همچه کار
اینطوری؟ من سوال شما رو اینطوری میگم، اتفاقا این مبانی معرفتی به ما میگه که ما در دل وحدت ها کثرت های واقعی هم داریم. پس اگر تو داری مثلا در ساحت اجتماعی نظر میدی، نباید نظریه ای بدی که وجه وحدت زندگی اجتماعی رو ببینه اما تکثرات واقعی در زندگی اجتماعی رو نبینه. یعنی خود حالا مخواستم الان همین رو تکمیل بکنم که نظریه اون موقع هنرش این نیستش که تمام کثرت ها رو پاک بکنه. نظریه هنرش اینه که بگه من یک سری کثرت هایی رو مبتنی بر این مبانی خودم و این واقعیت های تاریخی خودم اینها رو تو چارچوب میدونم، یه سری کثرت هایی رو در چارچوب نمیدونم.
این جمع ناپذیره. شما مثلا میاید با یک ایدئولوژی هم بس حجاب رو ایجاد
میکنم. ایدئولوژی یا مبانی معرفتی؟
مبانی معرفتی که بر پای اسلام بوده رسیده به اینکه انسان دو بوده است و حجاب کلان بهمان بود. این قدم مؤخر شما. همون نقطه اولی که میپرزنت میشه مواجهه داره با یک کوربیلیفی، با یک چیزی که آدم میخواد پس بزنه. مثلا اینجا خود شما به اجتماع نقیزه میشه، من میخوام بیام یک سیستم فکری بیارم، یک فرهنگ بومی بیارم که همونجا نصف جامعه اصلا پس بیسش مشکل داره.
بله، به خاطر همین من اینجا
کما که ما هم داریم، شما به راحتی ما ابن خلدون و الان زیر سوال بریم، میگیم تو احمق بودی که نفهمیدی.
من اصلا اینو نگفتم، ولی
فقط یه عده این حرفو بزنن یا به خیلی چیز دیگه. چرا؟ چون یه چیزی همون اول گفته که زمین تا آسمون فرق داره. در مورد شاید در مورد فروید یه سری حرف بزنن، در مورد مارکس حرف بزنن، جگاسی. خب ما باید میام یه همچین چیزی رو بومی سازی بکنیم با اون پربیلیفی که اسمش رو گذاشتیم اصلاح. خب هیچ وقت اینجوری نمیتونه جامعه شد.
این وقت دو تا ساحت داره. وقتی ببینید من اینو تکمیل بکنم بعد اینو جواب بدم، این دو تا جریانی که گفتم هر کدوم یک نقصی دارن. من اون صحبت رو تکمیل کنم تو لابلاشو میگم بعد شما رو میشنم سریع میگم که شما بپرم. این دو تا هر کدوم تکیه بعد یکی از این دو تا یک نقصی داره، اونم اینه که یک سری از واقعیت هایی که در شکل گیری مسئله و نظریه علمی تاثیرگذار رو نمیبینه. این طرحی که من عرض کردم و مستخرج یا مستنبط از مقاله میخواد این دوتا رو با هم دیگه این بالا سر هر دو رو داشته باشه. نه یه لحظه به اون دو سوال شما میرسم، الان نمیخوام اونو بگم، خب جنبندی حرفمو بگم. یعنی میگه که به مبانی توجه کن، اما مبانی ظهور و بروزش در ظرف‌های تاریخی مختلف داره اتفاق میفته، در ظرف‌های فرهنگی مختلف اتفاق میفته. این دوتا رو با هم دیگه دیدن یعنی این که در عین اینکه مبانی و بنیادها رو دارم، به واقعیت‌های تاریخی فرهنگی اجتماعی هم دقت میکنم. تو پرانتز سریعشو فقط میگم، به خاطر همین امام خمینی اگر 500 سال پیش بود شاید مثلا قیام نمی کرد، یا قیامش به این شکلی که اتفاق افتاده بود رقم نمی خورد، چون ظرف تاریخی یه ظرف دیگه ایه، مبانی همونه ولی ظرف متفاوته. پس مبانی با این ظرف یک نسبت و پیوند عمیق دو طرفه و دو سویه زده به این معنا که کدوم رو بالا بیاره و کدوم رو پس بزنه، کدوم رو برجسته بکنه و کدوم رو برجسته نکنه. نه تغییر نمیده، حداقل یه سری از مبانی رو تغییر نمیده. ببین خدا هست خب، اما این خدا رو چه جوری ببینیم یا کدوم بعد خدا برجسته باشه، کدوم صفت خدا برجسته باشه، این ممکنه تو زمینه‌های مختلف متفاوت باشه. یه لحظه چون میخوام این سوال رو جواب بدم، بعد دو تا سوال رو جواب میدم. این طرحی بود که من از این مقاله خواستم ارائه بدم. این بومی سازی رو در تأمین میکنه این تمدن اسلامی رو، به این معنا که تمدن اسلامی یعنی در اون مایه تمدن نظریه و علم و نظام دانایی، نظام دانایی مبتنی بر این دوتا و ترابط دو سویه اینها شکل میگیره. حالا این سوالی که شما پرسیدی، ببینید دو تا نکته ناظر به این سوال شما میگم. یک، من طرح رو ارائه میدم که انسان مطلوب این است، مسیر رسیدن به انسان مطلوبم این است، و بهت هم میگم که در رسیدن به این انسان مطلوب باید به واقعیت‌های میدانی توجه بکنی. نکته ای که آقای واعظی تو صحبتش که شاید یه خورده سریع ازش رد شد و جای واسطادن داشت، اون مدیریته، خود اون مدیریته یه پروژه علمیه که من اون وضع مطلوب و تعریفی که از انسان میکنم و طرحی که برای انسان میدم و چجوری عملیاتی میکنم. به خاطر همین شما نمیتونی بگی من به این نتیجه رسیدم، مثلا بنده بیام بگم آقا من به این نتیجه رسیدم که انسان این است، هستی هم این شکلیه، پس پاسخ فلان مسئله این است. شما هم که الان مخاطب منید، من دیگه بهتون گفتم من چیکار میکنم. یه لحظه جنبندیمو بکنم، بعد شما بگید این دو نفر میگم بعد من هستم، من چیکار باید بکنم؟ من یکی از واقعیت های شکلگیری هر نظریه اینه که نظریه تو ذهن دانشمند باشه که نمیتونه واقعیت بیرونی رو تغییر بده، تغییر بده یعنی اون چیزی که میخواد، اون تمدنی که میخواد، اون وجهی که میخواد اون محقق کنه. لذا من بعد یه گفتار و ادبیاتی رو شکل بدم، یعنی با شما همزبانی پیدا بکنم، یعنی طرح گفتمان برگزار میکنم که یه نقاط اشتراکی پیدا بکنیم، پیوندهای با هم پیدا بکنیم، زبان مشترکی یواش یواش پیدا بکنیم تا بتوانم ذیل این گفتار مشترک با یک تسامحی این گفتمان بعدا بتونم طرحمو پیش ببرم. و الله حتما اون نظریه هیچ وقت نمیتونه پیش بره. اون نکته شما نکته درستیه، منتها تحلیل من از اون نکته شما اینه. حالا دو نفر موندن سوال دارن.
دوستان یکی بس ما تمومیم، خاصی یکی بسیم سوال بپرسن کشی باشن برای از ازم کشی ببرن برای نمازون برای
ببخشید و سلام آمد. سوال هست در خدمت.